بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آنی که مسئله قدرت بر تسلیم مسجل شد، بحث بر زمان قدرت بر تسلیم و ملاک در زمان قدرت بر تسلیم بود که آیا قدرت بر تسلیم حین العقد معتبر است یا بعد العقد یا قبل العقد. فرمودن ملاک زمان استحقاق تسلیمه. این زمان استحقاق تسلیم به حسب موارد مختلف متفاوت است. در بعضی از مواقع اساساً نیازی به تسلیم نیست، چون عین در دست مشتری. در بعضی مواقع اساساً تسلیم معتبر نیست، نه اینکه محتاج به تسلیم نباشیم، اصلا تسلیم اعتباری نداره، چون اعتباری برای تسلیم ضرورت نداره. مثل بله من ینعت بیعه یا خرید من ینعت قعلی، چه بسا اینجا بتوانیم ادعا کنیم که اصلا استحقاق برای تسلیم نیست. یا در مسئله شرط تأخیر، طبیعتاً زمان استحقاق اون زمانی است که وقت شرط شده در متن عقد فرا برسه، یا در بیع فضولی که عقد متزلزله تا اجازه مالک نباشد استحقاق تسلیم نیست. پس ملاک برای قدرت بر تسلیم زمان استحقاق تسلیمه، و این زمان استحقاق تسلیم به حسب موارد مختلف متفاوته. بعضی جاها اصلا تسلیم معتبر نیست، بعضی جاها نیازی به تسلیم نیست، بعضی جاها به صورت شرط باید وقتش فرا برسه. الزاماً این نیست که موقع عقد قدرت بر تسلیم باشه. لذا در مورد بیع فضولی فرمودن زمان استحقاق تسلیم وقتی که مالک این بیع را اجازه بکنه. لکن یه مشکلی در بیع فضولی هست. اون مشکل این است که اگر ما در بیع فضولی قائل به کشف بشویم و اجازه رو کاشف بدانیم، معنای کشف این است که از زمان وقوع عقد این نقل و انتقال واقع شده. خب اگر ما حکم به نقل و انتقال از زمان عقد بکنیم، اینجا نسبت به طرف اصیل یعنی مشتری قرار لازم میاد، چون او در هنگام عقد نه تنها در اختیارش نبوده و نمیتوانسته در اختیارش قرار بگیره، لذا از این حیث مشکلی پدید خواهد آمد و اون لزوم قرار نسبت به اصیل در بیع فضولی. اما اگر طرفین فضولی باشن این مشکل پیش نخواهد آمد. شبیه این در بیع رهن قبلا هم مسئلهش رو داشتیم، اگر راهن عین مرهونه را بفروشد، خب چون عین مرهونه در گرو مرتهن هست، در اختیار مرتهنه، بیع راهن اگر بخواهد صحیح باشد این منوط هست به اجازه مرتهن، یا حداقل فک رهن. خب قبل از آنی که مرتهن اجازه بکنه یا فک رهن بشه، این بیع تحقق پیدا کرده. خب اینجا آیا راهن قدرت بر تسلیم این مبیع رو داره؟ خیر. قدرت بر تسلیم کی پدید میاد؟ وقتی که مرتهن اجازه بکنه. خب طبیعتاً اینجا باید ببینیم آیا نسبت به اون مشتری ضرری لازم میاد یا نه، آیا ضرری هست. مثال دیگر در مورد بیع صرف و سلم، در بیع صرف همانطوری که مستحضرید ثمن نسیه و مدت داره اما مثمن نقده، یعنی در بیع صرف جنس رو میخره اما ثمنش رو به صورت مدت دار تحویل میده. سلم به عکسه، در سلم مبیع مدت داره، ثمن نقده، پول رو الان میده اما جنس را بعدن تحویل میگیره. خب حالا در فرض بفرمایید بیع سلم، در بیع سلم که جنس را بعدن باید تحویل بگیره ولی ثمن رو باید همونجا بده، در بیع سلم اعطاء ثمن و تسلیم ثمن در مجلس عقد لازم، یعنی اونجا قبل از آنی که طرفین متفرق بشن و از مجلس عقد خارج بشن، اونجا باید ثمن را بپردازه. اعطاء ثمن، تسلیم ثمن در مجلس عقد شرط تأثیر عقده، تا زمانی که پول رو نده این عقد اصلا محقق نمیشه. در سلام اینجوریست، چون اصلا قوام بیع سلام به اینه، مبیع که بعدن داده میشه، اگه قرار باشه ثمن رو هم الان نده پس هیچ چیزی تحقق پیدا نکرده. در بیع سلم دادن ثمن مؤثر در عقده، لذا اگر ثمن داده نشه اصلا عقدی واقع میگه باطلون، بیع سلم میشه باطل. پس مسئله تسلیم ثمن در بیع سلم مؤثره در خود عقده، نه اینکه یکی از احکام شرعی عقد باشه. چون بعضی موارد اعطاء ثمن جزء احکام شرعی عقده، مثل بیع‌های معمولی. قوام عقد به اعطاء ثمن نیست، ایجاب و قبول که محقق شد عقد هم محقق میشه، لکن لازم است اعطاء ثمن. وجوب وفاء به عقد ایجاب میکنه ثمن پرداخت بشه یا مثمن. پس اعطاء ثمن به عنوان حکم شرعی در خیلی موارد، اما در بعضی موارد دادن ثمن قبض و اقباض جزء ناقله، اصلا خودش یه رکن عقده، مثل رهن. بعضی در باب رهن هم همین عقیده رو دارن. در باب رهن گفتن اگر قبض صورت نگیره اصلا رهن واقع نمیشه. در بی این چنین نیست. بی یکی میگوید بی تو، دیگری میگه قبل تو. درسته که قبض و اقباض لازمه، اما جزء مؤثر و جزء ناقل نیست. یعنی با بی تو و قبل تو عقد ارکانش تمام میشه. وقع صحیحا، بله، یه حکم شرعی به دنبال این بی هست. وجوب وفاء به عقد، لزوم اعطاء ثمن و مثمن، قبض و اقباض، ولی اینها حکم شرعی هم جزء مؤثر عقد نیست. اما در بعضی موارد قبض و اقباض اعطاء جزء مؤثر عقده، مثل بیع سلم، بیع صرف. عرض به حضور شما در مسئله رهن. خب اراده فرمایید در این گونه موارد اگر قدرت بر تسلیم نباشه، خوب اناد بفرمایید، اگر قدرت بر تسلیم نباشه اساسا عقد در مسئله سلام، اگر قدرت بر تسلیم ثمن سلام نباشه، آیا این عقد باطله یا نه؟ خوب اناد بفرمایید. قبل از آنی که از مجلس عقد خارج بشن اشکالی نداره، تا قبل از آنی که خارج نشن ولو عقدم تمام شده، این اعطا بشه فهو صحیح و الا باطله. پس اینجا قراری دیگه تحقق پیدا نمی کن. دیگه لا یلزم منه قرارون. قرار این که خوب عنایت کنید برای چی مرحوم شیخ اینو میگه. میگه ببینید نگاه ما به این شرط، یعنی قدرت بر تسلیم، باید معلوم بشه به عنوان جزء ناقل است یا بعد تمام ناقل. ایشون میگوید اعتبار قدرت بر تسلیم بعد تمامیت ناقله، یعنی ارکان عقد تمام بشود، وقتی عقدی محقق شد اون وقت این رو به عنوان یک شرط، شرط صحت برای این عقد، برای این بیع میپذیریم. اما اینکه خودش بخواهد جزء مؤثر عقد باشه، عرض به حضور شما، نه، این مورد نظر نیست. لذا اگر قبل از قبول شخص عاجز از تسلیم باشه، اما بعد عرض به حضور شما قبول، این قدرت پیدا کرد در این فرد. ما چه میگیم؟ فرض کنید در مجلس الان داره بیع سلام انجام میده، داره بیع سلام انجام، موقعی که داره بیع سلام انجام میده این قدرت بر تسلیم نداره، قبول تحقق پیدا میکنه. بعد از قبول و قبل از خروج از مجلس عقد این قدرت پیدا میکنه و میتونه تحویل بده. این بیع سلام صحیح. پس ملاک ما برای قدرت بر تسلیم چیه؟ اینکه بعد از تمامیت نقل ما برای او اعتبار قائلیم، نه اینکه به عنوان جزئی از نقل. و این اثر داره، این اثر داره. لذا نه در مورد بیع سلام، نه در مورد بیع رهن، احرازش من الرهن لازم نیست، هیچ لازم نیست من الرهن تحقق پیدا کنه. مهم اینه که این باید بیاد تا اصلا عقد مؤثر باشه. اگر نیاد عقد مؤثر نیست. این توضیحی برای تکمیل این مسئله استحقاق و ملاک زمان قدرت بر تسلیم. بعد یک اشکالی اینجا مطرح میشه که مرحوم شیخ اون اشکال رو هم مطرح میکنن و جواب میدن. عبارت رو دقت بفرمایید. فرمودن که و اما لتزلزل العقد کما اذا اشترى فضولا فانه لا يستحق التسليم الا بعد اجازه المالك. این مستحق تسلیم نیست مگر بعد از آنی که مالک اجازه بکنه. فلا یعتبر القدرت على التسليم قبلها. بله؟ بله. حالا برای این که برسیم به اینجا مثلا، لکن یشکل علی الکش، بنابر قول به کش چیه؟ مشکل پیدا میشه. چرا؟ من حیث و انهو لازمون من طرف العصیم، چون درسته از طرف از طرف فضولی لازم نیست چون متوقف بر اجازه مالک، اما از طرف اصیل ها لازمه. فیتحقق القرار بالنسبه الی، پس نسبت به اون اصیل قرار محقق میشه. چرا؟ اذن تقل الیه ما لا یقدر علی تحصیله، چون دارید فرض میکنید به او منتقل میشه چیزی که قدرت بر تحصیلش رو نداره، منتقل میشه به او این مالی که مال دیگری است. اجازه آمد کاشف از این که از زمان نقل و انتقال این به ملک طرف مقابل رفته، منتها چگونه به ملک او داخل شده؟ به ملک او داخل شده در حالی که قدرت بر تحصیل او را نداره، چون هنوز مالک اجازه نکرده بود و این قبل از او هم که قدرت بر تسلیم نداشت. پس در زمانی به ملک او داخل شد که قدرت بر تسلیم نداشت، لذا نسبت به او ضرر پیش میاد، اما نسبت به خود فضولی نه. نسبت به خود فضولی همون اول وقتی ملک از طرف اصیل منتقل میشه، درسته به فضولی منتقل نمیشه، به مالک منتقل میشه، اما چیزی منتقل میشود که مالک قدرت بر تحصیل او رو داره. وقتی طرف اصیل پول میده، این پول یه راست میره تو جیب مالک، به ملکیت او در میاد، اونم به گونه ای که قدرت بر تحصیل او را داره. نعم هو حسنون فلفزولی من از طرفه، میگه بله این در مورد فزولی از دو طرف خوبه، این مشکل قرار پیش نمیاد. و مثله بیع الرهن قبل اجازت المرتهن او فکه، مثل همین بیع فضولی، بیع رهن قبل از آنی که مرتهن اجازه بکنه یا قبل از فکه رهن. مثل اونه یعنی چی؟ یعنی قبل از اجازه مالک استحقاق تسلیم نیست، استحقاق تسلیم بعد از اجازه مالک پیدا میشه. لذا اگر قبل از اجازه مالک قدرت بر تسلیم نباشه اشکالی نداره، غیر از این اشکالی که حالا گفتیم که قرار نسبت به اصیل پیش میاد با صرف نظر از این. بل و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن سلم، همچنین مثال دیگه اونجاییست که بیع سلم انجام میده، یعنی مبیعش مدت داره، ولی قدرت بر تسلیم ثمنشو نداره. الان این شخص میره یه جنسی رو میخره که 6 ماه دیگه بهش تحویل بدن، ماشینی میخره که 1 ماه دیگه بهش تحویل بدن، اما پول رو نقد میدهد. اینجا ثمن نقده اما مبیع مدت داره. خب در اینجا فرض بکنید قدرت بر تسلیم ثمن را ندارد. خب ما این هم از همین موارد، اگر قدرت بر تسلیم ثمن نبود، اینم مثال بر ما نحنفی هست، یعنی ثمن سلم رو لم یقدر علی تسلیمه، میگه بله لأن تقصیر العقد قبل تسلیم فی المجلس، اگر بخواد عقد قبل از تسلیم در مجلس عقد مؤثر باشه، این موقوف علی تحققه، یعنی تحقق تسلیم، تحقق تسلیم ثمن سلم. فلا یلزم قرارون، پس قراری پیش نمیاد. یعنی در صورت عدم تسلیم ثمن سلم بطلان بیع به خاطر یه امر دیگری است، نه به خاطر مسئله عدم قدرت بر تسلیم. این را بفرمایید بطلان بیع به خاطر این که اصلا جزء عقد و رکن عقد محقق نشده، لذا قراری لازم نمیاد. ولو تعذرت تسلیم بعد العقد رجع الى تعذر الشرط. حالا اگر فرض بفرمایید بعد العقد تسلیم متعذر شد، بعد العقد تسلیم متعذر شد، اینجا میگه میشه از موارد تعذر شرط. شما حالا از این مسئله بیدی مسئله دیگر فرض کنید یک کسی یک شرطی کرده، شرط از قبیل شرط متأخره. خب اگر در حال عقد شرط متأخر متعذر بود، این اشکالی داره؟ مهم این است که این شرط در زمان خودش عملی بشه، ولو حین العقد عملی نباشه. و من المعلوم ان تعذر الشرط المتأخر حال العقد غیر قادر، تعذر شرط متأخر در حال عقد مضر نیست. لذا اگه موقع عقد یا حتی بعد از اون تسلیم سمن ممکن نبود، ولی قبل از آنی که از مجلس عقد متفرق بشند ممکن شد، این عقد چیه؟ صحیح. بل لا یقده العلم به تعذره فی ما بعده فی تأثیر العقد اذا اتفق حصوله. میگه حتی بالاتر، اگر در موقع عقد یقین داره این متعذره، حصول این شرط ها متعذره، اما اتفق حصول رو بعد العقد، مثل همینجا موضع عقد یقین داره نمیتواند ثمن رو بده، بیع سلام موقعی که داره ایجاب قبول رو میگه نمیتواند ثمن سلام را بپردازد، علم داره، اما قبل از آنی که از مجلس عقد متفرق بشن یه دفعه یه پولی بهش میرسد. اتفق حصوله، اینجا میگن عقد صحیحه، چون با حصول این یؤثر فی العقد، دیگه مشکلی نیست. بل لا یقده العلم به تعذره، یعنی به تعذره این شرط، فی ما بعده فی تأثیر العقد اذا اتفق حصوله، اگر حصولش اتفاق بیفته، یعنی یه دفعه قبل از آنی که از هم جدا بشن این شرط محقق شد. چرا لا یقده؟ به خاطر اینکه فان الشروط المتاخره، مثل مسئله قبض در سرق و سلم، قبض شرط متاخره، منتها این لا یجب احرازها حال العقد، در حال عقد احرازش لازم نیست. ولل علم به تحققها فی ما بعد، نه تنها احرازش در حال عقد، حتی علم به تحققش بعد العقد هم لازم نیست. والحاصل ان تعذر التسلیم مانع، عنایت بکنید، قدرت نداشتن بر تسلیم یا تعذر تسلیم مانع در کجا؟ فی بیع یکون تسلیم من احکامه، در جاهایی که تسلیم از احکام اون بیعه، لا من شروط تأثیره، نه اینکه تسلیم از شروط تأثیر اون عقد باشه، اون بیع باشه، مثل بیع سرق و سلم. در بیعهای معمولی و متعارف مسئله تسلیم جزء احکام بیعه، یعنی مؤثر در نقل و انتقال نیست، ولی اون لازمه، اما مؤثر در نقل و انتقال نیست. اما در بیع صرف و سلم این شرط تأثیر عقده، اگر باشه عقد اثر میکنه، اگر نباشه نمیکنه. و سر فی ان تسلیمه فیه، یعنی در این عقدی که شرط تأثیره، ان تسلیمه فیه، یعنی در این موردی که تسلیم من شروط تأثیره لا من احکامه، در این موارد جزء الناقل، وقتی جزء الناقل شد فلا یلزم قرار من تعلقه به غیر المقدور، دیگه قراری لازم نمیاد از تعلقش به غیر مقدور. مثلا میگه آقا من این کار را انجام میدم، این رو به تو، این جنس رو میفروشم، سه ماه دیگه تحویلت میدم، اونم میگه خریدم، در حالی که هیچ قدرت بر تسلیم ثمن ندارم. خب اینجا خوب دقت کنید، این اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، از دو حال خارج میشه، یا این ثمن رو میدهد قبل از تفرق ولو حین العقد، علم داره نمیتوانه بده، اما دفعتا یه پولی از آسمون براش میاد، قبل از تفرق این پول رو میده، اینجا یؤثر و مشکلی، یه وقت نمیده خب لا یتحقق، ضرری لازم نمیاد، یا این ثمن رو تو اون مجلس میده یا نمیده. اگه داد تمل بی فلا یلزم طرف، اگه نداد که اصلا بی واقع نمیشه. حاضا به خلاف عرض به حضور شما موارد دیگر، اونجایی که تسلیم من احکامی هست اونجا مسئله فرق میکنه. و به عبارت اخرى الاعتبار بالقدرت على التسليم بعد تمام الناقل، اعتبار به قدرت بر تسلیم بعد از تمامیت ناقله. و لهذا لا یقدر کونه عاجزا قبل القبول، لذا هیچ ضرری ندارد که قبل از قبول این شخص عاجز باشه. اذا علم به تجدد القدره بعد القبول، اگه یقین دارد که بعد از قبول قدرتش متجدد میشه. و المفروض ان المبیع بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل و هو القبض حاصل فی ید المشتری، فرضم اینه که مبیع بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل در دست مشتری چیه؟ حاصله. جزء اخیر از ناقل چیه؟ ببینید ناقل مثلا یه ایجابه، یه قبوله، یکی هم چی؟ قبض. جزء اخیر ناقل که محقق شد اینجا، این در دست مشتری حاصل میشه. فالقبض مثل الاجازه بناءً علی النقل، قبض مثل اجازه است، بنابراین این که اجازه رو ناقل بدونیم. و اولا منها یعنی اولا من الاجازه بناءً علی الکشف، قبلا وجه اولویتش رو هم گفتیم که چطور بنابر کشف قبض چیه؟ مثل اجازه است. چرا؟ چرا بناءً علی الکشف اولا؟ قبلا اشاره داشتیم ما تو بحثای گذشته، بناءً علی النقل میگه قبض مثل اجازه است. یعنی قبض در بیع عرض به حضور شما مثلا صرف و سلم یا بیع راهن مثل اجازه در بیع فضولی، یعنی تا اجازه نیاد محقق نمیشه. اینجا در بیع صرف و سلم هم تا قبض نباشه بیع محقق نمیشه. خب بناءً علی النقل روشنه، چون این میشه جزء اخیر ناقل. ناقل یه تیکش ایجاب و قبول بود، یه تیکش هم این. و بناءً علی الکشف هم چیه؟ قبض مثل اجازه است. و اولای از او، چرا؟ و چه اولویت چیه؟ چون بنابر کشف فرض اینه از حین عقد این نقل و انتقال صورت گرفته، بنابر این قبض دقیقا مثل اجازه میماند، چون از زمانی که این قبض محقق میشه یک شفو چی؟ در فرضی که اجازه باشه یک شفو از زمان عقد این نقل و انتقال صورت گرفته. اگر ما اجازه رو کاشف بدانیم طبیعتاً از حضور شما از زمان نقل این تحقق صورت، این نقل و انتقال صورت گرفته، از همون زمان واقع شد. وقتی از همون زمان واقع شد طبیعتاً آثار هم از همون زمان منتقل خواهد شد. و كذلك الكلام في عقد الرهن فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه، اگر قدرت بر تسلیم در عقد رهن شرطه، بناء على اشتراط القبض، بنابر این که ما قبض را در رهن شرط بدونیم، چون بعضی ها قبض را شرط صحت نمی دانند، قبض لازمه اما نه به عنوان رکن عقد و صحت عقد. ان اشتراط القدرت على التسليم انما هو من حيث اشتراط القبض، این از جهت اینه که اصلا قبض معتبره، نه از باب اینکه قدرت بر تسلیم به عنوان یک شرط جداگانه. فلا یجب احراز و این رحم، پس احراز این رحم به اصطلاح قدرت بر تسلیم این رحم لازم نیست. ولل علم به تحققهی بعده، علم به تحقق تسلیم بعد العقد یا بعد الرهنم لازم نیست. فلو رهنم آیت از در تسلیمو، اگر به رهن بگذاره چیزی را که تسلیمش متعذر است. ثم اتفق حصوله فی ید المرتهن، بعد در دست مرتهن اتفق حصوله، اینجا اثر العقد، اثر العقد و اثر عقد اثر خودش را خواهد گذاشت. و سیجی الکلام فی باب الرهن، و در باب الرهن این خواهد آمد. اللهم الا ان یقال، اینجا یک اشکال رو مرحوم شیخ مطرح میکنم که لعل گفته بشود به مقتضای نهی النبی عن بیع القرار، هر معامله ای که قراری باشد منهی عنه، لکن قراری بودن به دید عرف، یعنی عرف هر معامله ای را که قراری دید و به نظر او قراری بود این باطلان و منهیون هست. و اینجا خوب دقت کنید، در صرف و سلم در رهن از نظر عرف چون وقع علی عوض مجهول، الان تسلیم نشده، الان قبض نشده، پس به نظر عرف یک جای این مجهوله، قبل القبض جهل داره. وقتی قبل القبض مجهول بود یا مقدور نبود، این گویا عرفن چیه؟ قرارون. وقتی عرف قرار شد طبیعتا روایت نهی النبی عن بیع القرار شاملش میشه و این رو باطل میکنه، چون مرحوم شیخ تا اینجا فرمودن ضرری لازم نمیاد. در بیع مثلا فضولی من الطرفین از باب این که الان قدرت در تسلیمش نیست، چون ملاک زمان استحقاقه ضرری لازم نمیاد. هین العقد قدرت نیست، چون ملاک قدرت هین العقد نیست، ملاک قدرت هین الاستحقاقه، پس در عقد ضرری لازم نمیاد، چون شرع برای ما چیز رو به عنوان یک حکم شرعی فرمود، قبض تسلیم اینا حکم شرعی بیعن نه جزء مؤثر به در اونها هم قرار لازم نمیاد، چون یا هست یا نیست قرار لازم نمیاد. پس مسئله عدم قدرت بر تسلیم هین العقل لا یوجب قرارن این قول. و اشکال میگه نه، ملاک قرار اندال عرفه، نه النبی عن بیع القرار یعنی ما یستق علیه انه قراری عرفن، و عرف بالاخره نسبت به چیزی که الان هین العقد قدرت بر تسلیمش نیست میگه قراری، لذا باید این باطل باشه. اینا فرمودی به عبارت دیگر مرحوم شیخ میخواد بگه هین العقد اگر قدرت بر تسلیم نبود مشکلی نیست، ملاک زمان استحقاق. این مستشکل میگوید هین العقد اگر قدرت بر تسلیم نبود این یوجب و قرارن، اینا فرمودی چون نهی النبی عن بیع القرار یعنی نهی النبی عن بیع چیزی که عند العرف به عنوان قرار محسوب میشه. اللهم الا ان یقال ان المنفی فی النبوی اونی که در نهی النبی عن بیع القرار نقش شده هو کل معاملت تکون به حسب العرف قرار، چیزی که عند العرف قرار باشه. فالبیع المشروط فیه القبض، بیعی که درش قبض شرط شده، کالصرف و السلام، اذا وقع علی عوض مجهول قبل القبض، اگر بر یک عوض مجهول قبل القبض واقع بشه، او غیر مقدور، این قرار عرفا، لان اشتراط القبض فی نقل العوض شرعی لا عرفی، چون شرطیت قبض یه امر عرفی نیست بلکه یه امر شرعی، شارع شرطیت اینها را اعتبار کرده. فیصدق الغرر والخطر عرفا، پس صدق غرر عرفی می کند و الم یتحقق شرعا، اگر چه شرعا محقق نشه. اذ قبل التسلیم لن تقاله و بعده لا خطره، چون چرا شرعا محقق نمیشه؟ چون قبل از تسلیم نقل و انتقال نیست، بعد از تسلیم هم که دیگه خطری نیست. بله، اما لکن النهی والفساد یتبعان بیع القرار عرفا، نهی و فساد به دنبال بیعی میان که از دید عرف قرار باشد. و من هنا یمکن الحکم به فساد بیع غیر المالک اذا باع لنفسه، لذا به همین جهت ایشون میگوید اگر کسی بیع کند که مالک چیزی نیست، بیاد مال دیگری را باع لنفسه، برای خودش بفروشه نه برای مالک، ها، بیع لنفسه لا للمالک، اگر کسی این چنین بیع بکند، اینجا یمکن که بگیم این بیعش فاسده. چرا؟ ها؟ چون لا یقدر علا تسلیمه، و چون لا یقدر علا تسلیمه فصدق انه قراریون، و نهی هم شامل بیع قراری عرفی می شود، لذا حکم به فسادش می شود. اللهم الا ان یمن الغرر العرفی، بگیم آقا پاسخه، این جوابه، جواب اشکال، بگیم نه اینجا قرار عرفی هم لازم نمیاد، چون بعد از آنی که ما فهمیدیم نظر شارع را که تأثیر معامله وقتیست که قرار و خطر برطرف شده، وقتی است که قبض محقق شده، وقتی است که قدرت بر تسلیمش وجود داشته باشد. بعد از اطلاع از این باشه، چون عرف بعد از او این رو میفهمد، لذا قراری پیش نمیاد. اللهم الا ان یمنع القرار العرفی بعد الاطلاع على کون اثر المعامله شرعا علاوه که لا یلزم منه خطرون، الا اینکه بگیم قرار عرفی هم پیش نمیاد بعد از آنی که عرف اطلاع پیدا میکنه بر این که اثر معامله شرعا علاوه به گونه ایست که لا یلزم منه خطر. شارع وقتی اثر بر این معامله مترتب میکنه که تسلیم شده باشه، قبض شده باشه، عرفی رو میدونه، لذا قرار لازم نمیاد. فان العرف اذا طلع على اطاق القریب بمجرد شرائه، وقتی عرف میدونه، اطلاع داره بر این که به مجرد خرید این عبد او آزاد میشود، لم يحكموا بالخطر اصلا. عرف میدونه وقتی این عبد این که این آقا تا پدر و مادرش رو بخره آزاد میشن، دیگه اینجا نمیگه قراره و هاکذا. فالمناتو صدق الغرر عرفا بعد ملاحظه الاثار الشرعيه للمعامله، منات صدق غرر است عرفا بعد از آنی که آثار شرعی معامله ملاحظه بشه. فتأمل که این عرفی که شما میگید بعد ملاحظه الاثار الشرعيه عرف مسلمینه، در حالی که مراد اینجا عرف عامه. وقتی ما میگیم اهل الله البیع یعنی بیعی که عند عرف العام بیعون، نه عرف متشرع و عرف مسلمین. لذا این جواب محل اشکاله که این گونه که شما میگید بعد الاطلاع علی کون کذا منات صدق قرار عرفن است بعد ملاحظت الاثار شرعیه، این در عرف متشرع و مسلمین اینطوره، در عرف عام اینطوری نیست. تا فردا.